ساعت 5 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری در برنامه حاضر با شما هستم که در استودیو امان امیرزاده در بخش تکنیکی مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که بارک با ما امروز با مشاوران ارشد نظامی کشورش در رابطه با استراتژی خود در افغانستان و پاکستان بحث میکند و همچنین گاردین گزارش را پخش کرده و گفته است با افزایش اوضاع انتخاباتی در افغانستان خطر تقلب در دور دوم انتخابات در این کشور باز هم بیشتر خواهد شد. گزارش هایی را در این باره پخش میکنیم و اما سر ساعت توجه کنید به خبرها از قادر حبیب.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با قماندانان و مقامات ارشد نظامی این کشور ملاقات میکند تا استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان را مورد بحث قرار دهد. اتحادیه اروپا میگوید دور دوم انتخابات افغانستان باید شفاف باشد تا حکومت جدید بتواند مورد پذیرش جامعه جهانی قرار بگیرد. رهبران اتحادیه اروپا امروز از ایران خواستند تا پیشنهاد به حمایت ملل متحد درباره مواد سوخت هسته‌ای را بپذیرد. و تنظیم کننده اینترنت استفاده از حروف بغیر از لاتین را برای آدرس‌های صفحات اینترنتی پذیرفت. مشروع اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با قماندانان و مقامات ارشد نظامی این کشور ملاقات میکند تا استراتژی ایالات متحده را در افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار دهد. این دیدار در یکی از مهمترین مراحل صورت میگیرد تا در آن روی اعزام سربازان هزاران سرباز بیشتر به افغانستان تصمیم گرفته شود. قرار است در این نشست که امروز در قصر سفید برگزار می شود علاوه بر اوباما، جو بایدن، معاون وی، رابرت گیتس وزیر دفاع، ادمیرال مایک مولن، لوید دریسیز نیروهای آمریکایی و سایر مقامات ارشد امنیتی این کشور شرکت کنند. اتحادیه اروپا میگوید دور دوم انتخابات افغانستان باید شفاف باشد تا حکومت جدید بتواند مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گیرد. در مسوده اعلامیه جلسه سران اتحادیه اروپا در بروکسل که امروز به پایان میرسد، رهبران اروپا در 16 مقرب خواهان شفافیت دور دوم انتخابات شدند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 29 معصد تقلب‌های گسترده گزارش شده بود. 27 رهبر اتحادیه اروپا همچنین از کار سازمان ملل متحد برای هماهنگ ساختن تلاش‌های بین‌المللی در افغانستان ستایش کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهد. بانگیمون این تقاضا را بعد از آن میکند که در حمله روز چهارشنبه شورشیان طالب بر یکی از مهمانخانه‌های ملل متحد در کابل 5 کارمند این سازمان و 3 افغان کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که واحدهای اضافی امنیتی در مقابل آنچه که او آن را افزایش دراماتیک تهدید طالبان خواند مورد نیاز می باشد. در اثر انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار امروز 8 تن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این واقعه در منطقه خواران ولسوالی خوگیانی پیش از ظهر امروز رخ داده است. به گفته مقامات این بم در مسیر یک موتر نو سراچه پیش از ظهر انفجار کرده است. گفته شده که هر 8 قربانی این انفجار به شمول یک زن ملکی هستند. دریستزوال نیروهای اردوی ملی در ولایت خوست میگوید شب گذشته ولسوالی یعقوبی این ولایت شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود. زهیر وردک به رادیو آزادی گفت در اثر آتشباران طالبان 1 فرد ملکی کشته شده، اما طالبان مسلح گفتند که کشته شدگان سربازان دولتی هستند. طالبان ادعا دارند که ملکی ها در اثر آتشباری نیروهای دولتی کشته شدند. از سوی دیگر ماموران امنیتی گفتند که در ولایت خوست یک مخالف مسلح دولت در اثر انفجار ماینی که میخواست جاسازی کند کشته شد. در همین حال مقامات امنیتی پکتیا از درگیری میان سربازان دولتی و طالبان خبر دادند. در نتیجه این درگیری از تلفات و خسارات به دو طرف گزارش نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اساکر پاکستانی مصروف جنگ در وزیرستان جنوبی پاسپورت هایی را به دست آوردند که امکان دارد با عاملین حملات 11 سپتامبر بر آمریکا ارتباط داشته باشند. نظامیان پاکستانی میگویند که این پاسپورت ها را از مخفیگاه های کشف نظامیان تقریبا دو هفته قبل هنگام آغاز حمله زمینی اردوی پاکستان از آن فرار کردند به دست آوردند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، یکی از این پاسپورت ها که آلمانی است متعلق به یک شخص به نام سعید بهاجی میباشد. این اسم با اسم یک شخص مطابقت دارد که در هامبورگ زندگی میکرد و گمان میرود اندک زمان قبل از عملیات 11 سپتامبر فرار کرده است. یک پاسپورت دیگر از اسپانیا به نام راکل بورگوس گارسیا میباشد. یک زنی که عین این نام را دارد طبق گزارش ها با یکی از اعضای شبکه القاعده ازدواج کرده که گمان میرود در حملات 11 سپتامبر و حملات در متروی مدرید در سال 2004 دست دارد. رهبران اتحادیه اروپا امروز از ایران خواستند تا پیشنهاد به حمایت ملل متحد درباره مواد سوخت هسته‌ای را بپذیرد. ایران تغییراتی را در پیشنهاد سازمان ملل متحد به میان آورده است. به اساس گزارش‌ها این تغییرات رد یک عنصر مهم این پیشنهاد را به همراه دارد. هدف از این توافق کاهش نگرانی غرب از این بابت است که ایران احتمالاً برای تولید سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. در یک اعلامیه که قرار است امروز از سوی اتحادیه اروپا در جلسه سران کشورهای این اتحادیه در بروکسل صادر شود آمده است که پیشرفت در این مورد راه را برای بهبود روابط میان اتحادیه اروپا و ایران هموار می‌سازد و راه را برای همکاری‌ها به نفع دو جانب باز می‌کند. در این حال کمیته بانکداری صنایع آمریکا از لایحه حمایت کرده است که بر اساس آن اداره اوباما برای وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران صلاحیت بیشتر به دست می آورد. این کمیته روز پنجشنبه با اتفاق آرا یک لایحه را برای تعزیرات همه جانبه علیه ایران به مجلس عمومی سنا فرستاد. در این تعزیرات در صورت عدم همکاری ایران با جامعه بین المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ایش جریمه بر شرکت های شامل است که برای ایران تل خاک فراهم می کنند. تنظیم کننده اینترنت استفاده از حروف بغیر از لاتین را برای آدرس های صفحات اینترنتی پذیرفت. بورد بین المللی که برای استفاده اسامی و ارقام موظف است در جلسه در سئول مرکز کره جنوبی رای مثبت داد تا برای دومین ها با استفاده از زبان های عربی، چینایی و سایر نصوص غیر لاتین اجازه داده شود. این اقدام یک تغییر بزرگ در استفاده از اینترنت تا 40 سال کار اینترنت بود است. از سالهای 1980 به این سو برای ایجاد آدرس صفحه اینترنتی تنها به 26 حرف لاتین محدود بود. رهبران اتحادیه اروپا در جلسه بروکسل در تلاش رفع تفاوت‌ها در مورد تمویل کشورهای نادار به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم هستند. بر اساس گزارش‌ها رهبران اتحادیه اروپا روی یک پیشنهاد جدید کار می‌کنند که بر اساس آن اعضای شرقی اتحادیه پول کمتری را در مقایسه با کشورهای ثروتمند در زمینه کمک مالی برای تغییر اقلیم می‌پردازند. روز پنجشنبه رهبران اروپایی پیشنهاد را به تصویب رساندند که بر اساس آن جمهوری چک می‌تواند پیمان لزبون را تصویب کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت اتحادیه اروپا توانست تا آخرین مانع را از راه تصویب پیمان لزبون بردارد.
In fact it was a very important agreement.
و می گوید در حقیقت این یک توافق بسیار مهم بود که با آن امشب دست یافتیم. می دانید این پیمان جدید لزبون مرا به فکر ماراتون می اندازد. اما یک ماراتون با موانع و من باور دارم که امشب ما آخرین مانع سیاسی را برداشتیم. به استثنای چک همه 27 عضو اتحادیه اروپا پیمان لزبون را تایید کردند. و یک محکمه فرانسه با ژاک شراک رئیس جمهور سابق فرانسه دستور داده است که به اتهام اختلاس به محکمه حاضر شود. این اتهامات به زمان برمیگردد که شراک شاروال پاریس بود. قاضی مفتش امروز به شراک دستور داد که به اتهام سوء استفاده مالی و نقض اعتماد به محکمه مراجعه کند. البته از آنجایی که سارنوال خواهان صرف نظر از این دوسیه شده، یقینی نیست که شراک 76 ساله محاکمه شود. شراک از سال 1977 تا سال 1995 زمانی که رئیس جمهور انتخاب شد شاروال پاریس بود.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش کرد. ساعت 5:09 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه. براک اوباما امروز با مشاوران ارشد نظامی کشورش در رابطه با استراتژی خود در افغانستان و پاکستان بحث می کند. با افزایش حوزه های انتخاباتی خطر تقلب در دوره دوم انتخابات در افغانستان باز هم بیشتر شده است. اجتماع انکشاف فرهنگی افغانستان از 100 سال تولد محمد داود اولین رئیس جمهوری افغانستان بزرگداشت کرد. برنامه میزی گرد درباره انتخابات، گزارش ها درباره اوضاع پاکستان و هم پروگرامی در جستجوی گمشدگان را در این ساعت میشنوید. با ما باشید. طوری که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز با قماندانان ارشد نظامی کشورش ملاقات میکند تا استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان را مورد بحث قرار دهد. این دیدار در یکی از مهمترین مراحل صورت میگیرد تا در آن روی فرستادن هزاران عسکر اضافی به افغانستان تصمیم گرفته شود. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور باراک اوباما لوید ریستیز عمومی و رؤسا و مسئولین ارشد نظامی آمریکا را در قصر سفید دعوت کرده است تا از آنها درباره پلان جنگ و ارزیابی‌هایشان در مورد تعداد عساکر بشنود. اوباما این دیدار را یک روز پس از شرکت در مراسم انتقال اجساد عساکر آمریکایی که در افغانستان کشته شدند انجام می‌دهد. او از کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان به عنوان قربانی بزرگ یاد کرد و گفت که قربانی هر زن و مرد آمریکایی که در لباس نظامی در افغانستان فعالیت می‌کنند فراموش نشدنی است. اوباما همچنان گفت بار سنگینی را که نیرو و خانواده‌های ما در جریان هر جنگ تحمل می‌کنند برای من تحمل می‌دهد که چگونه به این بحران ببینم و این چیزی است که من هر روز درباره آن فکر می‌کنم. موضوع دیگری که اوباما را به تصمیم گیری نزدیک می‌سازد، موج از نشر گزارش‌های روزنامه‌های آمریکایی درباره استراتژی این کشور در قبال افغانستان است. واشنگتن پست به روز پنجشنبه گزارش داد که اوباما از مقامات ارشد این کشور خواسته است تا اوضاع ولایات افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهند تا به این ترتیب مشخص شود که اوضاع کدام ولایات منظم و از کدام‌ها نامنظم است تا به این ترتیب روی شمار نیروها تصمیم گیری شود. در جریان همین هفته نیویورک تایمز هم گزارش داده بود که قصر سفید مصروف مشخص ساختن استراتژی افغانستان است تا با اعزام عساکر بیشتر به این کشور مراکز پرنفوذ محافظت شود، اما روزنامه گفته بود که با این اقدام هم شورش ها به صورت مکمل پایان نخواهد یافت. باراک اوباما برای هفته‌ها پیشنهاد جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. مک‌کریستال همزمان با تقاضا جهت اعزام 40,000 عسکر دیگر به افغانستان آشکار داده بود که اگر این اقدام عملی نشود احتمال دارد جنگ با شکست روبرو گردد. فرانس پرس نگاشته است انتظارها دلالت بر این میکند که اوباما به این درخواست مک‌کریستال قبل از سفر 8 روزه‌اش به آسیا که به تاریخ 11 نوامبر آغاز می‌شود پاسخ خواهد داد. اما ظاهراً به نظر می رسد که اوباما تصمیم ندارد تا پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 7 نوامبر 68,000 عسکر آمریکایی را در این کشور تقویت کند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید در جریان همین هفته گفته بود که تصمیم نهایی در هفته‌های آینده گرفته خواهد شد. قرار است در نشستی که امروز در قصر سفید برگزار می شود علاوه بر اوباما، جو بایدن معاون وی، رابرت گیتس وزیر دفاع، ادمیرال مایک مولن لوید ریستیز نیروهای آمریکایی و همچنان سایر مقامات ارشد امنیتی این کشور شرکت کنند.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
با افزایش تعداد حوزه های انتخاباتی در افغانستان خطر تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باز هم بیشتر شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد ملل متحد را در رابطه با کاهش تعداد حوزه های انتخابی رد کرده است. با گفته دیپلمات های غربی این کار ضربه جدی به شمار می رود زیرا به خاطر مشکلات امنیتی رفتن ناظران به یک تعداد از حوزه های انتخاباتی مشکل است که عمل زمینه تقلب را باز هم فراهم می سازد. در این باره روزنامه گاردین گزارش دارد که فشار یان را از سید سمی عباس میشنوید.
به نوشته روزنامه گاردین با اعلان کمیسیون انتخابات افغانستان که تعداد حوزه های انتخاباتی را بیشتر می سازد احتمال برگزاری یک انتخابات فلاکت بار دیگر در افغانستان بیشتر شده است. سازمان ملل متحد به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از تقلب حوزه های انتخاباتی را محدود بسازد. تعداد حوزه های انتخاباتی که تا کنون 6167 حوزه بود اکنون به 6322 حوزه خواهد رسید، یعنی 155 محل دیگر رای گیری باز می شود. این اعلامیه کمیسیون انتخابات نگرانی عمیق را در اداره سازمان ملل متحد در کابل ایجاد کرده است. بنویسه روزنامه در دور اول انتخابات حوزه های انتخاباتی در مناطقی باز شده بودند که رفتن ناظرین به این حوزه ها ممکن نبود و از همین سبب بیش از 1,000,000 رای به اعتبار اعلان شد و انتخابات را به دور دوم کشاند. اکنون به گفته مقامات ملل متحد بار دیگر صندوق های رای در جاهای گذاشته می شوند که نظارت آنها مشکل است و در همین جاها بود که در دور اول انتخابات صندوق های رای به حساب پر شدند. رقیب رئیس جمهور کرزی در دور دوم انتخابات سابق وزیر خارجه دکتر عبدالله خواست است که در حدود 500 حوزه رایگیری مسدود شود و رئیس کمیسیون انتخابات از وظیفه برکنار گردد. یک دیپلمات غربی که در ترتیب انتخابات سهم دارد گفت این خبر برایش مانند مشتی بود که بر سرش فرود آمد، زیرا به گفته او هر تقاضایی که ملل متحد به میان گذاشت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد شد. به گفته او این عمل مورال کارمندان ملل متحد را پایین‌تر می‌آورد. و افزود بعد از کشته شدن 6 مقام خارجی سازمان ملل متحد در نتیجه حمله افراد مسلح در مرکز کابل، روحیات مامورین سازمان ملل متحد بیان هم در افغانستان چندان قوی نمانده است و اکنون به گفته دیپلمات ضربه‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات وارد کرد از تحمل بیرون است. با اساس خبرها شب گذشته سازمان ملل متحد به 1,000 کارمند این اداره در افغانستان که با انتخابات سر و کار ندارند دستور داد که به خاطر تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات افغانستان را ترک نموده به کشورهای خود برگردند. به نوشته روزنامه گاردین، با وجود بیانات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک که گفت در دور دوم انتخابات از تقلب حتی الامکان جلوگیری خواهد شد، اما ناظرین انتخابات میگویند که برگزاری یک انتخابات بدون تقلب در افغانستان در شرایط کنونی ناممکن خواهد بود. ناظرین بین المللی شکایت دارند که کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون جدول نهایی نتایج دور اول انتخابات را نشر نکرده است و در جدول های نشر شده نتایج رأی شماری در حدود 4,000 صندوق تا حال نامعلوم است.
ساعت 5:16:30 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اجتماع انکشاف فرهنگی افغانستان در جرمنی گفته است که به مناسبت 100 سال تولد محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان یک سمینار بین المللی را راه اندازی می کند. در کابل هم اجتماع انکشاف فرهنگی افغانستان مراسمی را به این مناسبت راه اندازی کرد که در آن به ارتباط شخصیت و کارکردهای داود خان صحبت شد. جزئیات در گزارشی از فوزیه احسان.
شماری از فرهنگیان افغان که در کابل گرد همایی را به مناسبت 100 سال روز تولد سردار محمد داود خان راه اندازی کردند می گویند که اجتماع انکشاف فرهنگی افغانستان در جرمنی یک سمینار بین المللی را دایر می کند که در آن در رابطه به شخصیت سردار محمد داود خان و فعالیت های وی ابراز نظر خواهد شد. زرین انزور رئیس اجتماع انکشاف فرهنگی افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت به روز جمعه در کابل راه اندازی شد گفت در سمینار بین المللی جرمنی 10 تن از تاریخ دانان و شخصیت های فرهنگی شرکت خواهند کرد. او میگوید هدف ما از راه اندازی این سمینار این است که مورخین و محققین ما بتوانند این دوره را از نظر علمی و انتقادی ارزیابی کنند تا روشن شود که دوره صدارت و زمامداری داود خان شهید از نگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چگونه نبود و در کدام مرحله قرار داشته است و در این دوره چی کارهایی صورت گرفته است. حبیب الله رفیع یکی از نویسندگان افغان که در این مراسم حضور داشت در رابطه با زندگی و فعالیت های سردار محمد داود خان چنین میگوید:
خپل د هواد د فرهنگ سره د پرمختګ سره علاقه درلوده.
او میگوید سردار محمد داود خان علاقمند پیشرفت فرهنگ و انکشاف کشور بود. او در چوکات حکومت بنیادهای فرهنگی را فعال کرد. مثلا تنها در وزارت معارف 10 مجله برای روشن شدن اذهان مردم نشر میشد. مجله عرفان، معارف، ادب، تربیت و 10 مجله دیگر.
او دی طولو دی جوانانو دی تنویر او دی ملت دی تنویر لپاره کار کرد.
سردار محمد داود خان در سال 1287 تولد شد. او در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه با عنوان صدر اعظم کار کرد و در سال 1352 در نتیجه یک کودتا رهبری کشور را به دست آورد. سردار محمد داود خان در سال 1357 در هفتم ماه ثور در کودتای کمونیستی با شماری از اعضای فامیل خود به شهادت رسید. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری.
با سلسله برنامه های میزگرد در رابطه با دور دوم انتخابات در افغانستان، میز مدوری از ولایت هرات داریم که رشتین قادری خبرنگار رادیو آزادی آن را گردانندگی می کند.
با تشکر از همکاران ما در استودیوی پراگ، بحث و گفتگوی این ساعت ما چگونگی برگزاری انتخابات، مشارکت مردم در دور دوم انتخابات و چالش های امنیتی فراروی انتخابات پیشرو را در بر می گیرد. مهمانان بحث امروزی ما عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی زون پلیس در غرب افغانستان، آقای محمد رفیق شهیر، رئیس شورای متخصصان هرات و استاد پانتون هرات، و آقای بصیر بیکزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده هستند. با مهمانای عزیز ما خوش آمدید میگیم. سوال اول ما متوجه آقای احمدی، سخنگوی قماندانی پلیس زون غرب است. آقای احمدی، در زمان برگزاری دور اول انتخابات چندین گروه مسلح مخالف دولت در غرب کشور فعالانه سعی کردند که انتخابات به چالش بکشند. با وجود هم در او هم در بسیاری از نقاط 11 انتخابات برگزار شد. به نظر شما چالش های امنیتی در انتخابات پیشرو سر راه نیروهای امنیتی چی خود بود و راه های مبارزه با آن بر برگزاری درست انتخابات چی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنونده های محترم. باید به جواب سوال شما با عرض برسانم که دور اول انتخابات واقعا پرابلم و مشکلاتی بود که خوشبختانه به اثر اجراعات به موقع قطعات پلیس در حوزه غرب افغانستان و مدرایت کاری و وظیفه شناسی که داشتن، خواستن که رسالت درست سپری بکنن. قطعات از چندین وقت، حتی از 6 ماه قبل آمادگی های کامل داشتن. وزارت داخله، جامعه جهانی، اردوی ملی با تشریک مساعی تمام سایت ها زیر پوشش امنیتی قرار دادن و حتی در روزهای اول انتخابات که سایت ها همه زیر نظر پلیس بود، خط دوم اردوی ملی حمایه میکرد و در خط سوم هم نیروهای آیساف واقعا ما را حمایه کردن، تمام امکانات را دسترس گذاشتن که لله الحمد مال خیر این موضوع سپری شد. و جای داره که همکاری های مردم خود در این بخش قابل تحسین بدانیم که اونا میخواستن که پای صندوقای رای برن و زعیم آینده کشور تعیین بکنن. ولی در دور دوم خوشبختانه عملیات های مشترک که باز هم قطعات امنیتی در حوزه غرب داشتن، در 3 ولایت واقعا ما مشکل داشتیم که علنا طالبا در اونجا حضور خود داشتن. یک در هرات در ولسوالی گذره حضور داشتن، در ولایت فراه در شیوان حضور داشتن و در بادغیس در بالامرغاب حضور داشتن. که عملیات های اخیر واقعا دستاوردهای خوبی بود که مشترکان به پیش رفت که ما الحمدلله در 3 ولایت هیچ نوع مشکل و پرابلمی نداریم و قطعات پلیس با تشریک مساعی تمام سایت های زیر پوشش دارن و ما آمادگی کامل داریم و اطمینان میدیم به مردم خود که انشاءالله در حوزه هیچ مشکل و پرابلمی رونما نخواهد شد و اگر موارد خرد و کوچکی بشه آمادگی و توانایی ازی هست که ما داخل اقدام بشیم و از اعمال خصمانه دشمن جلوگیری بکنیم.
چطور اطمینان میدین که این موارد که شما برشمردین عملی شوه و مشکلات نامنی مانع برگزاری انتخابات در غرب کشور نشه؟
شما بهتر میفهمین که 3 مشکل اصلی که ما در 3 ولایت داشتیم اثر را برچیده شده که بیش از صدها طالب با مدار دسته از بین رفتن که اونا تهدیدات بزرگ برای مردم ما داشتن که از این ناحیه با خیال آرام ما میتونیم صحبت بکنیم. و موضوع دوم، وزارت امور داخله امکانات و تجهیزات بیشتری به دسترس قرار داده و هر روزی که از عمر پلیس میگذره با تجهیز میشه و آموزش های لازم رو میبینن و هم اکنون که ما خدمت شما صحبت میکنم با همکاری اتحادیه اروپا ترین میشن، افراد اشخاص آموزش میبینن و هر روز جلسات متواتر در این زمینه برگزار میشه و جامعه جهانی هم در بخش لوجستیکی، در بخش اکمالات با ما سهم و سزای دارن که ما با همکاری مردم خود آمادگی ازیر داریم که از دور دوم هم موفق بدرآییم.
از شما یک جان تشکر آقای احمدی. برمیگردیم به آقای شهیر، رئیس شورای متخصصان ولایت هرات و همچنان استاد پانتون هرات. آقای شریر به دلایل متعدد از جمله آنچه تقلبات گسترده عنوان شد، انتخابات به دور دوم کشیده شد. فعلا دکتر عبدالله عبدالله رقیب اصلی آقای کرزی خانه بر کناری بعض از اعضای کمیسیون و خانه به تعلیق در آوردن کار بعض از وزرای کابینه شدند. به نظر شما از نگاه حقوقی این تقاضا تا چی اندازه قابل قبول است، در حالی که درخواست دکتر عبدالله از سوی حامد کرزی هم رد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات قانونا مطابق ماده 61 قانون اساسی به دور دوم رفت. البته به شکل به دور دوم رفت که در دور اول شمارش مقدماتی آرا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات 54% به نفع آقای کرزی اعلان کرد که برنده معرفی شد، ولی شکایات متعدد صورت گرفت هم از طرف مراجع و منابع داخلی و هم از طرف ناظرین بین المللی. تقلبات وسیع صورت گرفته، هرچند اغماز می شد این تقلبات، ولی بعد از او که کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی مدت کار کرد، حقایق برملا شد و یک تا رأی تقلبی شناخته شد که اضافه از 1,200,000 رأی بوده. خب این تثبیت شد و بنان حدوداً 5% اضافه از 5-6% که اعلان شده از رأی جرار ما رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی کم شد که بر همین مبنا انتخابات رفت به دور دوم. حالا اینجا ما انتخابات دموکراسی کار است مردمی، در اینجا افراد حق رأی دارن و باید نظام خود انتخاب بکنن، در سرنوشت خود سهم داشته باشن. کاربرد تقلب یک جرم است، حالا که از طرف کی صورت گرفته مشخص است. خب اگر در همین مرحله او افرادی که در این تقلب نقش داشتن، چی مامورین پایین رتبه بودن چی مامورین بالا رتبه بوده و چی کسایی که ای بر از اینا هدایت داده شده، یعنی طراحی از این تقلب بودن، اگر اینا از امون موقعیت های خود پس نشن مجددن، 100% ما مطمئن هستیم که باز اینمی تقلب ها از طرف این افراد صورت میگیره، چون سابقه از اینا خراب شد. حالا مثلا کمیسیون مستقل انتخابات اگر میخواین 200 نفر ماموری پایین رتبه را پس بکنن که اونا شناخت ندارن، واسطه ندارن، این بزرگوارای دیگه که در کمیسیون ششته و این شکایات پد کرده بودن، ایره با وجود نظارت انتقال نداده بودن، نگفته بودن، پنهانکاری کرده بودن، اینا هم خود در جرم شریک هست. و همچنان او کسایی که در از مقامات دولتی استفاده کردن که ما به عنوان یک شخص مستقل که در دوره قبل ما با هیچ کدام از اینا کار نمی کردیم، وزرا آمدن کمپاین کردن به نفع یک کاندید مشخص، کاندید دولتی، ولسوالا کردن که از هیچ کس پوشیده نیست. حالا شما ببینید بین دو رقیب قرار میگیره، اگر یک رقیب در میدان مبارزه هم امکانات مادی، هم امکانات دولتی، هم سلاح، هم پول، هم به حساب داورا از او باشه و یک طرف دیگه دست خالی، شما ایره در یک میدان مبارزه پرتین، عملا شما دیگه او را حریف بسیار ضعیف است. باید قوت ها معادل شود.
برای آقای شهید از شما تشکر. آقای بصیر بیگزاد روزنامه‌نگار و نویسنده، به باور ایده از کارشناسا، آقای عبدالله عبدالله چون میدانه که در دور دوم انتخابات پیروز نمیشه، بنابراین این بهانه تریشی ها و این شرط ها را مطرح کرده که گویا عزیز الله لودین از کارش برکنار شود و سه وزیر کابینه کارش به تعلیق بفته. به نظر شما آیا این بهانه تراشی ها که بر انتخابات دور دوم چند روز دیگه باقی مانده مشکلات با وجود نخواهد آمد؟
با تشکر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما، هیچ شکی وجود نداره که شروط را که دکتر صاحب عبدالله برای رفتن به دور دوم انتخابات گذاشته افغانستان را به چالش برده و روند انتخابات هم با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده، در این هیچ شکی وجود نداره. اگر دکتر صاحب عبدالله همچنان به شروط خود اصرار بکنه و تاکید بکنه و پافشاری بکنه، احتمال از این وجود دارد که انتخابات دور دوم برگزار نشود، و اگر انتخابات دور دوم برگزار نشود، افغانستان به سوی یک بحران بسیار خطرناک پیش خواهد رفت. ما برداشتم است که در قسمت صحبت های آقای شهیر میخوایم این رو بگم که تمام گفته های آقای شهیر فرض بگیریم که درست باشه، ما در افغانستان دچار یک بحران قانون هستیم. این بحران، بحران انتخابات نیست، بحران قانون هست که ما با خلای قانون مواجه هستیم. یعنی قانون این را پیش بینی نکرده که در صورتی که یک کاندیدی که به دور دوم رای یافته و برای رفتن به انتخابات شرایط غیر قابل اجرا را تایی دو هفته بگذاره، باز چی خواهد شد؟ یعنی این مشکل، مشکل قانونی و حقوقی ماست.
یک جان تشکر از صحبتهای شما، از میمانای گرامی یک جان تشکر میکنیم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در نیمه دوم این ساعت گزارشات در رابطه با حوادث پاکستان را دنبال میکنیم و هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اینک ساعت 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قادر حبیب.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با قوماندانان و مقامات ارشد نظامی این کشور ملاقات میکند تا استراتژی ایالات متحده را در افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار دهد. اتحادیه اروپا میگوید دور دوم انتخابات افغانستان باید شفاف باشد تا حکومت جدید بتواند مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گیرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. در اثر انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار امروز 8 تن از ملکیان کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز دیدار 3 روزه‌اش از پاکستان را با یک سلسله از ملاقات‌ها با سران قبایلی، گروه‌های از زنان و اعضای پارلمان آن کشور به پایان می‌رساند. رهبران اتحادیه اروپا امروز از ایران خواستند تا پیشنهاد به حمایت ملل متحد درباره مواد سوخت هسته‌ای را بپذیرد. تنظیم کننده اینترنت استفاده از حروف بغیر از لاتین را برای آدرس های صفحات اینترنتی پذیرفت. و رهبران اتحادیه اروپا در جلسه در بروکسل در تلاش رفع تفاوت ها در مورد تمویل کشورهای نادار به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم هستند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های در رابطه با رویدادهای منطقه. اردوی پاکستان می‌گوید نیروهای امنیتی افغان این کشور عملیاتی را در وزیرستان جنوبی سرعت بخشیده و در 24 ساعت گذشته 14 تن از شورشیان را کشتند. جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیکی یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان رسیده و این منطقه را محاصره کردند و همچنان از حضور جنگجویان ازبک در همین منطقه سخن گفته است. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
اردوی پاکستان از آغاز عملیات در حدود 30,000 نیروی نظامی را در منطقه وزیرستان جنوبی مستقر ساخته است تا 5-8,000 شورشی را در این منطقه شکست بدهند. با آنکه سخنگوی اردوی پاکستان در مورد شمار دقیق جنگجویان معلومات نداده است، اما گفته می شود که تعداد آنها شاید تا 8,000 تن برسد که به احتمال زیاد 1,500 تن آنها اتباع کشورهای دیگر به شمول ازبک ها باشند. در حال حاضر اردوی پاکستان میگوید که به یکی از مناطق مهم وزیرستان جنوبی نزدیک شده است. جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که منطقه کنیگرم یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان به حساب می‌آید. او در ادامه افزود:
The Kanigaram city has been surrounded by the forces.
شهر کنیگرم توسط نیروها محاصره شده است. آنجا به صورت مکمل تحت پوشش قرار دارد، اما عملیات به خاطر تصفیه خانه ها و سرک ها آغاز نشده است. این عملیات به زودی شروع می شود و نخستین دستاورد ما این است که منطقه در محاصره ما قرار دارد و صحبت در مورد تعداد شورشیان تا زمانی که نیروهای ما داخل خانه ها نشوند پیش از وقت خواهد بود.
از آغاز عملیات در وزیرستان جنوبی در حدود 300 شورشی و 34 تن از عساکر پاکستانی کشته و 6 تن از شورشیان هم دستگیر شدند. چون وزیرستان جنوبی برای ورود خبرنگاران منطقه ممنوعه اعلان شده، بنابراین منابع مستقل این ارقام را تا هنوز تایید نکردند. سخنگوی اردوی پاکستان بر رادیو آزادی گفت که احتمالاً بیش از 1,000 جنگجوی ازبک در میان شورشیان شامل باشند. او در این مورد افزود:
The Uzbek foreign militants are present in the area.
شورشیان ازبک هم در منطقه وجود دارند و این مهمترین پناهگاه آنهاست و دیده شود که بعداً چی واقع خواهد شد. تعداد آنها شاید بیشتر از 1000 تن باشد. پیش از رسیدن به کنیگرم تعدادی از ازبک ها کشته شدند. آنها در منطقه در برابر نیروهای ما مقاومت میکنند اما نظامیان ما آنها را با شکست روبرو ساختند. ما در نزدیکی شهر قرار داریم و دیده شود که چه پلانی برای تصفیه منطقه به اجرا گذاشته می شود.
اطهر عباس گفت که عملیات تا پایان یافتن آن ادامه خواهد یافت، اما وی افزود که در مورد چگونگی آن نمی تواند بر رسانه ها معلومات بدهد. اردوی پاکستان به دنبال تصفیه منطقه سوات از وجود شورشیان عملیات را در وزیرستان جنوبی آغاز کرد. اما تحلیلگران میگویند که عملیات در این منطقه مهمترین آزمون پس از افزایش تحرکات طالبان در پاکستان به حساب میآید. اردوی این کشور در سال 2004 میلادی پیش از آن که روی آتش بس با شورشیان توافق کند، تلفات سنگینی را در وزیرستان متحمل شده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، یکی از خطرات این است که طالبان در مناطق کوهستانی وزیرستان جنوبی آشنایی کامل دارند و برای سالها در مناطق از خود دفاع کردند. از جانب دیگر این خطر هم وجود دارد که طالبان از وزیرستان شمالی به این منطقه سرازیر شده و در کمک با طالبان وزیرستان جنوبی حملات خود را بیشتر به شهرها معطوف سازند. پس تحلیلگران به این باورند که اردوی پاکستان ممکن با این عملیات در یک منجلاب باقی بماند.
جزئیات مصاحبه سخنگوی اردوی پاکستان با رادیو آزادی را در رابطه با عملیات در وزیرستان جنوبی شنیدید. و اما از روز چهارشنبه به این سو، یعنی بعد از انفجار بم جابجا شده در موتری در بازار پرازدحام پشاور، به گفته روبینا اجمل، یکی از باشندگان این شهر، زندگی برایش متوقف شده است، زیرا روبینا در این بازار کار میکرد و نفقه خانواده خود را برآورده میساخت. هدف از این حمله بازار خرید و فروش لباسهای زنانه، گلوبند و سامان آرایش زنان در شهر پشاور بود که در نتیجه آن بیشتر از 100 نفر جان خود را از دست دادند. مقیمین های فشرده گزارش خبرگزاری آلمان در این مورد را تقدیم میکند.
قبل از انفجار اخیر در پشاور، چند زن خارج از منزل در این بازار مصروف کار و بار و تهیه نفقه برای خانواده هایشان بودند. اما بعد از حادثه، یکی از این خانم ها به نام روبینا به خاطر حفاظت اعضای خانواده اش تصمیم گرفت تا سالون کوچک آرایشگاه خود را در این بازار که یگانه راه تهیه نفقه خانواده بعد از مرگ شوهرش بود ببندد. شوهر روبینا 3 سال قبل در یک حادثه ترافیکی کشته شد. خانم روبینا میگوید در این شهر هر کس میترسد، زیرا هیچ کسی نمیداند که انفجار بعدی در کجا و چه زمانی رخ میدهد. و یفزود زمانی که مشتری به سالون آرایشگاه نیاید، پس ضرورت به باز کردن آرایشگاه چه خواهد بود؟ بعد از اینکه طالبان به خاطر عملیات نظامی اردوی پاکستان بر مخفیگاه‌های آنان در مناطق وزیرستان جنوبی اعلان انتقام کردند، بازارها، پارک‌ها و رستوران‌ها در شهر پشاور همه بسته شدند. دکانداران و سوداگران محل با نیشخند میگویند یگانه چیزی که در شهر پشاور بازار خوب دارد، فروش تابوت، قبر کندن و دواسازی است. گفته می شود که در انفجار 4 بم در ماه اکتبر سال جاری میلادی 170 نفر کشته و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. چندین شرکت های هوایی پروازهایشان را از نقشهشان حذف کردند. و خبرنگاران غربی اصلا جرات نمی کنند داخل این شهر که زمان آن را شهر گلها می گفتند شوند. هرچند جنگجویان افراطی نمی توانند در برابر اردوی 600 هزاری پاکستان مقاومت کنند، اما با حملات بر مراکز تعلیمی و نظامی اردو و پلیس، مراکز آموزشی مانند مکاتب و پانتونها و مراکز خرید و فروش در شهرهای بزرگ، زندگی عادی مردم را بر هم می زنند. با نوشته خبرگزاری آلمان، وضعیت امنیتی در شهر اسلام آباد بد نیست، اما شهر تقریبا در محاصره قرار دارد. در شهر نیروهای امنیتی گزمه می کنند و در هر پوسته امنیتی قطار بزرگ وسایط به چشم می خورند که منتظر تلاشی از سوی قوای امنیتی می باشند. در شهر لاهور، شهر کلتوری پاکستان که 7 میلیون نفوذ دارد، سینماها و تئاترها 80% کارشان را از دست دادن و حضور مردم در مراکز کلتوری و فرهنگی کمتر دیده می شود. زیرا طالبان مخالف رقص و موسیقی و سینما و هنرند و در شهرهای خرد و کوچک دیگر هم نشانه های ترس و بیم دیده می شود. عایشه صدیقه یک تحلیلگر امور دفاعی میگوید روش و تاکتیک های طالبان تلاش های پاکستان را علیه تروریسم مغلق و پیچیده ساخته است. به نوشته گزارش آژانس خبری آلمان، مرگ و میر و تخریب خانه و منازل مردم امکان دارد این سوال را در ذهن مردم برانگیزد که آیا این عملیات اردو مؤثر و سودمند است و یا برعکس آن. صدیقه افزود وحشت افغانی و وارد کردن ضربه به مردمان عادی و ملکی از سوی طالبان امکان دارد آنها را از جامعه طرد نماید. وی گفت افزایش در مرگ و میر افراد ملکی باعث می شود که مردم همکاریشان را با نیروهای امنیتی افزایش دهند. وی اضافه کرد بدون حمایت مردم عام جنگجویان مخالف مانند ماهی خارج از آب است. خانم صدیقه در پایان نتیجه گیری کرده گفت در دراز مدت حملات بر مردمان ملکی یک استراتژی ناکام خواهد بود.
گزارشی بود از وضع زندگی مردم در پیشاور و ادامه حملات انتحاری و انفجارها در پاکستان. ساعت 5:40 است. شنوندگان عزیز حالا به برنامه هفتهواره آزادی و شنوندگان گوش دهید. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما برنامه خاص شما را آغاز می نماییم. چند ماست که در مورد مشکلات وضع امنیتی در ولایات شمال افغانستان متواتر پیام های مختلف می رسد و ما هم تعداد آنها را بدون تبصره قبلا نشر نمودیم، ولی در این برنامه می خواهیم که بعضی از آنها را بدون تبصره نه بلکه با تبصره نشر نماییم تا ببینیم شما چگونه با آن عکس العمل نشان می دید. اول دو پیام از امام صاحب.
ولایت قندوز ولسوالی منصب در قریه اسماعیل کشلاق هستیم. ما امروز یک خانه مهاجر در ایران آمده بود به همراه زندگی چارگاه بارگاه. سابقه دزدایی که ماهی $100 قمندان امنیت میگرفت اونها را برادر اربکی کرده، امروز اونها را طالب دزدا را پیش کرده در شهر اونها را اربکی کرده. در قریه اسماعیل کشلاق و سراچه امانه $40 قالین مردکه را چور و چپاول کرده برده. هر چیزی باحساس نمیشه. افغانستان از غریب باحساس نمیشه. اداره فساد
ماتسین هستم از ولسوالی منصب برای سیلان ولسوالی نامسه بنام یربتی به انداز زیاد شده. خموندان یعنی نفسه ایجا به بنام یربتی مردم های دزدار را مسلح کرده، مردم ها را چورو میکنه. از مقام وزارت داخله خواهش میکنیم که در همچنین دزدار را بگیره.
شنوندگان عزیز، پیام ها از ولسوالی امام صاحب را شنیدید که وضعیت امنیتی در آن ولسوالی چندان امیدوار کننده نیست. البته این وضعیت تنها در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز نه، بلکه در تعداد از ولسوالی های دیگر آن والا هم چندان خوب به نظر نمی رسد. در 18 ماه گذشته نه تنها تعداد زیاد پیام ها در مورد صعود بی امنیتی در ولایت شمال موجود است، بلکه گزارش ها و بیانات زیاد هم در مطبوعات ملی و بین المللی چاپ شد و حتی رهبران نظامی و سیاسی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی هم در مورد به چشم می‌خورد و همه در مورد راه حل یا تأمین امنیت در افغانستان نظریات و پیشنهادات را ارائه داشتند. از جمله یکی از پیشنهادات همانا اربکه سازی است. و تا در این اواخر رهبران امریکایی پلانهای را در نظر دارند، مثل عراق اگر بتوانند در افغانستان هم گروپهای قومی را در تأمین امنیت سفربر نمایند. در مورد اربکه سازی در افغانستان افکار و نظریات مختلف موجود است. ما در این برنامه کوشش می نماییم تا این نظریات مختلف را یک یک از نظر بگذرانیم. برعکس ولسوالی امام صاحب، در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز وقت خود مردم می‌بینند که شرایط بی امنیتی به حد اعلای آن رسیده، خود دست به کار می‌شوند و با همکاری رهبران ولایت تصمیم می‌گیرند تا خود امنیت را در منطقه ایشان تأمین نمایند. در این مورد ولسوال قلعه‌زال آقای محمد نظیر چنین میگویند.
به وزارت داخله یک آیت پا قبل نازو آمده بود، ما یاسد بود، یک شورا را برای ما جور کردن که دو باز محافظین منطقوی نمی شورا محافظین تعیین میکرد، باز دولت برشان معنی فقط برای ازوا 6200 افغانی معاش میدن و یک وقتی آشم میدن فقط قریه و منطقه صحای خود نگاه میکنه. یعنی واقعا فعلا قلعیزال همی قدرم نست که یعنی دمی کل خندوز اگر فکر کنین که تالی یک خاصی کسی دوزیده شده فعلا، چون دو تا دولت او پرگرامایشان وزارت داخله از او طریق میشه آیاتی بیا یار از عین پلیس و ریا صاحب گرفته میشه، قرارداد میشه 3 سال قطعیزی.
خلاصه مطلب این شورا در بین خود تصمیم میگیرند تا یک نفر مورد اعتمادشان را به نام نبیگچی را در رأس قوای خودشان قرار دهند. در مورد اولسوال صاحب چنین میگویند.
پیش از انتخابات شورا جمع شد تصمیم گرفتن نبی آقا اگر نه در مزار کافی داشت دور از اوجا خواستن گوبین ما پشتیوانی تن همی دست خالق چرایی مرایی همکاری کردن. خود مردم طالب استا استا صحه کشیدن، مقد مردم منطقه کاری میکنه، هر جای که طالب خبر شوا بیای مردم خبر بیته. یا صاحب با وزارت داخله مربوط قماندانی امنیت، فقط پلیس محافظ منطقه است قریه و مکتب صحه خود صاحب نگاه میکنه، هر در تعلیم میبینن در قلعیزال به حدود 150 تا 200 نفر یا استخدام میکنه. شورا همی شورا تایید میکنه مصافیده پریا منطقه ملایمان دمای خوب دمای الگاز دو تنظیم هم نمیشه تو تالی رسمیت شروع نکده در کاری از همی تو هدایت داده که خود مردم منطقه اکمالش هم مردم منطقه میکنه، محافظین منطقه ویست خود مردم منطقه امنیت خود میگیره، مردم های دست طالبا به تکلیف بود، مردم یعنی مصافیده یک شورا داریم 38 نفر در اون شورا است و نمو شورای قلعیزال و اختیفا مکمل تصمیم گرفتن که طالب جواب میتیم من درمی صاحب میتو محفیزین منطقوی را ترتیب کردن. تقریبا قلعیزال اگر بگویم 90% مردم امنیت ساخته، فعلا دولت امتیاز و معاش نلیتا.
نظر چند نفر از اعضای این شورا را هم در مورد این قوای مردمی پرسیدیم که چنین گفتند.
بریجا قابل نگید نداشتن وقتی دیلای چیکارم من طرف ولسوالی و طرف قماندانی و اینا منفجم کردن و جور کردن و طرف خلالش امنیت در ولسوالی با کمک اینا تامین کردن.
بله
خب در ولسوالی نفی است، بعد از آمدنی اونا امنیت در منطقه تامین شد و دولت با اینا را یاشوی باته کنه و معاش بیتن نیست که پولیس واری پاکی
خلال دارده آرام آرام شب شکر هیچ نکتب در جایین در هم برا گرن هم مشکل اکویش بده قدر یارم ما شکر من شد پر برمید بی نگیره برادر بی نامسته قدر بشین یار پدا تیز بخون داره.
فعلا در قلعه زال آرام آرامی است، قبلا امنیت نبود.
شنوندگان عزیز، شنیدیم که در قلعه زال مردم توانستند خود امنیت منطقه خود را تأمین نمایند و از قوای خودشان به رهبری آقای نبی خان راضی هستند. ما با آقای نبی گچه تماس برقرار نموده با او هم صحبت شدیم.
من آدم محمد نبی مزار شریفته اتالم بر نان بای خانم بر تو گونده 4000-5000 نان اتریورتم 50 کلودن بشلب تا 200 کلوگه برنچه گونده بالغ اتریورتم.
نام من محمد نبی است. در مزار شریف هتل داشتیم، نانوایی داشتیم، روزانه 4.5 تا 5000 نان می پختیم، از 50 تا 200 کیلوگرم مایی می پختیم.
من چاغرنده دعوت دنده من والی سایم دعوت اتوق مردم خلای زالم محلم دعوت ات شل مایی تپیتلری یا شیتلری یا سلوره
مرا والی سایب و مردم خلای زال دعوت کردند.
شنوندگان عزیز، آقای نبی گچی در مورد فعالیتای خود مفصلا صحبت نمودن که کوشش می نمایم تا شما را با خلاصه آن آشنا سازم. قسمی که خود نبی گچی هم گفت، ایشان به اساس تقاضای والی ولایت قندوز، ولسوال قلعیزال و شورای محل به منطقه بر می گردن و با کمک مردم قوای کوچک تشکیل داده و از منطقه دفاع می نمایند و طی چندین زد و خورد موفق می شوند تا در منطقه امنیت را تأمین نمایند و طالبان را و یا کسانی که به نام طالبان در آن ولایت بی امنیتی می کردند آنها را از منطقه پاک سازند. و به گفته آقای نبی، قوایی که در آنجا به نام طالبان فعالیت داشتند بالاخره به چهاردره عقب نشینی می نمایند. اما نقطه جالب در این صحبت ما این بود که با وجود کمک مسئولین ولایت و وزارت داخله افغانستان و با گذشت تقریبا 3 ماه از ایجاد این قوا هنوز که هنوز است، آنها قسمی که برایشان وعده داده شده بود در قطار پلیس امنیتی تنظیم نشدند و هیچ گونه معاش هم به دست نیاوردند. ما این موضوع را با زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در میان گذاشتیم که با آن هم شما را می خواهیم آشنا سازیم. آقای بشری، خب امی یک دفعه دیگه به ما میره، خوب به نظرم به ما بگوین که این مسئله ملیشه سازی و یا اربکه سازی و یا پلیس و محافظت ملی، ایسه نام مختلف کدامش سیست، کدامش شما تایید میکنین، کدامش نمیکنین؟ بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. سه نامی را که شما گرفتین با سه نام متفاوتی است، با و البته در پلیس افغانستان سه معنای جدایی را میده. وزارت امور داخله طرفدار ملیشه سازی نیست و ما هیچگاه کوشش نمی کنیم تا ملیشه بسازیم، ولی قوتهای محافظت عامه، قوتهای قانونی وزارت امور داخله است که در ولایت وردک عملا آغاز شده، فقط در امی ولایت تطبیق شده و بس. در دیگر نقاط کشور، طور مثال قندوز و یا هم دیگر ولایت کشور، هرگاه هموطنان ما بخواهند که در قسمت تامین امنیت منطقهشان یا قریهشان و یا هم ولسوالیشان کمک بکنند، او افراد را ما در چارچوب و در تشکیلات پلیس وزارت داخله میپذیریم، توقشان میکنیم، یونیفرم برشان داده میشه و پلیس از پیشان میزازیم، چون یگانه طریقی که ما میخواهیم امنیت تامین بکنیم پلیس افغانستان است. بجز از پلیس ما دیگر نمیخواهیم که از طرق مختلف دیگری غیر قانونی کار صورت بگیره.
یک موافقت نامه یا یک قرارداد بین دولت امریکا و دولت افغانستان در سال 2008 صورت گرفته بود که امت یک کار میشه، بخیلیم که او هم مسئله اربکه‌سازی از او صرف نظر شد، درست است؟
ما فکر میکنم قراردادی وجود نداشته، به نحوه سوی تفاهمی صورت گرفته بود در رسانه ها، گویا مفکوره یا عراق در افغانستان تطبیق میشه. این مفکوره جز شایعات بیشتر چیزی نبود. مرحله یا پروگرامی که تطبیق شده و پروگرام قوات های محافظت عامه است، با یونیفرم خاص برای اولین بار در ولایت لغمان این قوات ها از مرکز تعلیمی فارغ شدند و دوباره به ولایت وردگ انتقال یافتند. در اوجا در ولایت میدان وردگ همه حال هم ای قوات های ایفای وظیفه میکنه و نام ای قوات ها پلیس است، پلیس محافظت عامه، در چارچوب وزارت داخله موجود است و یک قوت قانونی است.
خب این مسئله نبی را چطور میکنی؟ و هنوز ماش خود نگرفتن؟
ماشان باید اول شده باشه، موضوع و رهبری وزارت داخله رسید. زمانی که شما این موضوع را مطرح کردین، به فرداش موضوع حضور رهبری وزارت داخله با امی سلامتی کاملش پیشکش شد و هدایت جدید داده شده بود که ارچاجل ماشیدی از طریق سیستم قانونی حواله شود و افراد در تطبیق قانون جست شود.
تشکر آقای زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله دولت اسلامی افغانستان، از معلوماتتان.
تشکر از شما هم نظر سید.
اگر فعالیت های پلیس محافظت عامه در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز را از نظر بگذارانیم، میبینیم نتایج مثبت داده است. اما تعداد از صاحب نظران نظامی در مورد با احتیاط برخورد می نمایند. از جمله آقای عتیق الله بریالی که خود یک جنرال با تجربه افغانستان می باشند و همچنان در مورد مسائل نظامی سیاسی صاحب نظر می باشند، چنین اظهار نظر کردند.
اساسا در چوکات قانون اساسی افغانستان قول مسلط تعریف شده و در اون تعریف نیروهای به نام اربکی یا به نام پلیس محافظت وجود ندارد. اگر هم قرار بود همچه پلیس یا همچه محافظینی به وجود نیاید، باید در چوکات قانون اساسی به وجود نیامد. متاسفانه هیچ ورق مدون یا یک فیصله مدون از ولسی جرگه و یعنی دولت در یک وجود نداشته. بنابراین دولت افغانستان با نظر گرفتن تهدیدات گسترده امنیتی و با نظر گرفتن وظیفه که در بدنه پلیس وجود داشت، در چوکات وزارت امور داخله تشکلی را به نام پلیس محافظت مردم به وجود آوردند که واقعیت امروزی داره از همو هم ملیشه هایی است که در گذشته متاسفانه نتیجه نداده و این بار هم اینا مطابق با استفاده های ابزاری و کوتاه مدت اونا را مسلح کردند. اما اگر این برنامه
منشه سازی و یا حربتی سازی در چارچوب‌های اصول برای پذیرفته شده قانونی صورت بگیره که یک قابل کنترل بوده باشند و دو سیستم انتخاب اینها عملا به صورت معقول توافق قانون افغانستان صورت گرفته باشد برای عبور کوتاه مدت از بی‌امنیتی یک امر ضروری است.
برای علی سبمی چند مثال شما زنده به ما گفته میتونین
شکل دیگه اربکی را که اینا به وجود آوردند او بر اساس مصالحه های والیای ولایت صورت گرفته، چنانچه در پکتیا هم والی پکتیا به وجود آوردند و به این شکل هم در ولایت قندوز توسط والی قندوز و در هلمند هم توسط والی هلمند و اینا از بودجه های اپراتیوی بر حمایت و چیبانی های لوجستیکی اونها خرج میکنند و این پول و بودجه را ظاهرا از ریاست جمهوری و از اداره ارگان های محلی به دست میارند که در حال بنا از یک فصل باب خاص نیستند که هم از شکل دیگری از نیروهای اربکی است.
نظر جنرال عتیق الله بریالی را شنیدیم و حالا توجه نمایید به نظر جنرال هلال الدین هلال، سابق معین وزارت داخله و فعلا عضو اولسی جرگه.
در سال 2008 یک مسئله بین قوتهای ایالات متحده آمریکا و افغانستان بحث صورت گرفت که تا از این طریق بتانند افرادی که به حمایت از نظام سیاسی افغانستان در برابر طالب ها بجنگند و ثبات و امنیت در مناطق خود حفظ کنند اینا را پولشه. حکومت ایالات متحده آمریکا با دوش گرفته بود که این مسئله را در بعضی جای تجربه کردند، یک تجربه موفق نبود در ولایت فرا و در ولایت میدان وردک. روی همین منظور وزارت داخله را یک تشکیلی را برش ساختن که به نام حفاظت عامه. در تشکیل حفاظت عامه مناطقی که تحت تصرف طالبان می باشه و یایی که مورد تهدید می باشه این مناطق مردمش در چارچوبات وزارت داخله تنظیم میکنن، معاش برش داده میشه، یونیفرم میپوشن، تابع یک سلسله قوانین میباشه به نام حفاظت عامه. کدام تشکیل و کدام مقرره در رابطه با اربکی یا ملیشه سازی در افغانستان وجود نداره و هیچ مقرره و قانونی ازی به پارلمان هم تا هنوز نامده و این تشکیلات در حکومت هم وجود نداره.
خب در مورد یک مثال که در قلعه زال یک قماندان به نام نبی گچی که ترکمن الاصل است تقریبا 60 نفر مسلح ساختن به تقاضای والی قندوز، ولسوال قندوز و مردم محل و شورایی که در اونجا به کمک از امور سفیدای محل ملا امام ها اینا هم تر یک گروپ جور کردن و اینا بسیار موافق هم بودن. او هم میگن که به ما دولت وعده دادن، هنوز هم به ما نماش دادن نه پول دادن. هیچ تو گپ ساله؟
در مناطق شمال هم که وقتی که مورد تعداد طالبا قرار گرفت بدون شک در از جمعه من خبر دارم در قلعه زال که اینا یک نقش خوب بازی کردن برای تامین امنیت. یقین دارم که این تشکیلات هم دورانی به حساب بروکراسی ازی که طی شوه حتما اونا شامل همی تشکیلات ساخته میشن. اینا را نیاز داره دولت به خاطر تشکیلات پلیس و بسیار محدود هست. او مناطقه نمیتونه که تامین امنیت بکنه. من یقین دارم که شامل همی تشکیلات نظم امنیت عامه از محافظت عامه میشوه. اما یعنی پروسیجری کارشان شاید یک وقت در بر گرفته باشد.
شنوندگان عزیز، نظر آقای هلال الدین هلال را هم در مورد اربک سازی شنیدیم. حالا توجه نمایید به نظر آقای ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
وزارت دفاع تنها نیرویی که دستور داره نیروی اردوی ملی افغانستان است که نمون نیروی نفرمدار است که از طریقه قانونی خود جلب میشن تعلیم و تربیه میشن و به قطار تعیین بست میشن و بسیار روشن. بیشتر از این به هیچ موضوع دیگه وزارت دفاع نه اطلاع داره و نه هم دخل داره. اصلا شما
شنوندگان عزیز، از آقای ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان هم تشکر می نماییم و این برنامه را با سخنان پروفیسر علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان، جنبندی می نماییم. امین، نظر شما منعیس یک متخصص، منعیس یک نظامی در مورد اربکه در افغانستان چی است که خوب از بد است؟ امینجا نظر شما را می خواستم. ای مفید است یا نیست؟
این مفید است مگر در صورتی که
نظر به شرایط و منطقه در ازای بسات مجموعی وقتی مفید است که بین دولت و بین قوم و بین کمیونیتی ها یک ارتباط موجود باشه که قوم سر دولت اتکا بکنه که راستی دولت پایدار میمانه و دومی که در صورتی که با مشکلات مواجه شوه و برایش کمک میکنه در این صورت کار میته. اما اگر در جایی که در سر دولت چه نداشته باشه باور نداشته باشه که میمانه یا نمیمانه و میره معاملات خود با کسی میکنه که بیشتر پایدار است. امیال در افغانستان بسیار جای در بعضی مناطق است که قبایل قوما یا گروپ های محلی میبینید که طالبا بیشتر امکان دوامشان موجود است و هم بعضی هم کاری میکنن تا اینکه با دولت هم کاری کنن.
شنوندگان عزیز، از استاد محترم آقای جلالی هم تشکر می نماییم و شما با نظریات مختلف در مورد اربکه و یا قوای شما آشنا شدید. حالا منتظر نظریات و تبصره شما می باشیم و تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0700-084-620. تکرار می کنم 0700-084-620.
در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر روز مصاحبه ها، بحث ها، پرسش ها و تحولات را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی.